به خود خودت که بهترین یا بهتر از تو وجود نداره خانم ها و آقایان، مردم خوب و شریف و صبور ایران، همشهریان محترم تهرانی، سلام میکنم بهتون. من محمد حسین هاشمی ام و این نقطه جوش رادیو تهرانه. از حالا تا 60 دقیقه آینده لطفاً همراه من و همکارانم باشید در نقطه جوش رادیو تهران، جایی که شما میتونید به 3094 پیغام بدید، نظرات خودتون رو درباره این برنامه بفرمایید و به سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم میتونید که تماس بگیرید و اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید حتماً ما رو در جریان بگذارید. این 60 دقیقه رو لطفاً از دست ندید در شرایطی که نفسمون تنگ شده در تهران، در شرایطی که ماسک جواب نمیده، شیرها شاید یه ذره اوضاع احوال ریه‌مون رو بهتر بکنه و همه چیز در نهایت منتهی شده به تعطیلی مدارسی که بچه‌ها با مادرها و پدرشون میرن ادارات. لطفاً 60 دقیقه بعدی رو نقطه جوشی باشید. قبل از اینکه بریم سراغ معرفی مهمان امروزمون، لطفاً با هم دیگه یه بخش کوتاهی رو بشنویم، برگردیم خدمتتون هستیم.
دود، گرد و غبار، سرفه، تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها، وضعیت آشنای زمستان پایتخت،
آلاینده‌های هوا یا همون ایروسول‌ها یا اجسام معلقی که توی هوا هستن، اینها با توجه به اینکه روی پوست میشینن و به عنوان ماده پاتوژن از سمت پوست شناسایی میشن و وارد پوست میشن.
آلودگی هوا مسئله امروز و دیروز نیست، موزلیه که سالهاست وجود داره و حل نشده.
بحث کمکارترین دستگاه، ببینید من اگر بخوام خیلی شفاف صحبت کنم، با توجه به بحث‌های حمل و نقل شهرداری تهران بخشی از تکالیف را انجام داده، ولی اونجایی که مربوط به توسعه حمل و نقل و نوسازی بوده خب ما هنوز مشکل داریم.
بنابر قانون هوای پاک، بیشتر از 20 دستگاه در کشور در اجرای این قانون مسئولیت دارند و سازمان محیط زیست ناظر بر اجرای درست این قانونه.
در زمینه قانون هوای پاک دستگاه‌های متعددی در قانون مسئولیت دارند، هر کدوم باید وظیفه خودشون رو انجام بدن، شامل سازمان حفاظت محیط زیست میشه، وزارت نیرو میشه، وزارت کشور میشه، نیروی انتظامی میشه، وزارت جهاد کشاورزی میشه. دستگاه‌های متعددی هستن
و هر کدوم از این دستگاه‌ها دیگری رو به عمل نکردن به این قانون متهم میکنن.
قانون هوای پاکی قانون کاملا مترقی است. البته که کار برای هوای پاک از سال 96 شروع نشده. ما از دهه 70 اقداماتی رو در کشور خودمون داشتیم در حوزه حالا رفع آلایندگی های مربوط به هوا. اقدامات خوبی هم بعضن انجام شده، مثلا حذف سربی که از بنزین ها خب انجام شد، خودش یک اقدام خوب و قابل اعتنا بود.
از توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی گرفته تا کیفیت خودرو، همگی در آلودگی هوا اثرگذارن.
بعد میاد حالا قانون تصویب میشه، ابلاغ میشه، خب چه مثلا وقت و انرژی از مجلس و دولت و اینا گرفته میشه. بعد میبینیم که خب تو این همه سال، 5 سالی که گذشته، میبینی که کمتر از 10% این قانون اجرایی شده.
اما سوالی که باید پرسید اینه که بالاخره معضل آلودگی هوای تهران کجا به پایان میرسه و اگر دستگاهی در انجام وظایفش کوتاهی میکنه، چرا برخورد قاطعی انجام نمیشه؟ علیرضا مهرانفر، نقطه جوش، رادیو تهران.
متولد 1355 در شهرستان گناباد استان خراسان رضوی، دارای مدرک دکترای رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری. از سال 1383 به استخدام سازمان حفاظت محیط زیست درآمد و در دفتر ارزیابی زیست محیطی با تخصص برنامه‌ریزی شهری و روستایی به عنوان کارشناس کاربری اراضی کار خودش را آغاز کرد. از سال 86 تا 1392 معاون دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست بود. 1393 معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی شد. در سال 1393 و 94 رئیس گروه توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست بود و از سال 95 تا کنون رئیس مرکز آموزش و ارتباط با صنعت پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست است. او حالا معاون مدیر کل و رئیس اداره محیط زیست شهرستان تهران و نایب رئیس انجمن علمی ارزیابی محیط زیست ایران هست. مهمان من در نقطه جوش امروز آقای علیرضا رحمتی هستند. آقای رحمتی سلام، خوش اومدید به سخت‌ترین گفتگوی زندگیتون.
سلام خدمت شنوندگان محترم رادیویی نقطه جوش، در خدمتشون هستیم. انشالله که گفتگوی خوب و مثمر ثمر داشته باشیم.
میدونید چرا گفتم سخت‌ترین؟ اصلا میدونید چرا اسم برنامه‌مون نقطه جوشه؟ ما تلاش میکنیم که واقعا ببینیم سعی صدر شما در مقابل سوالهایی که حتما ذهن مردم رو درگیر کرده و درباره مسئله مهمی مثل آلودگی هوا که دغدغه هست، چقدر شما میتونید که پاسخگوی انتقادات باشید و سوالاتی که حتما مردم از شما خواهند داشت. آقای رحمتی عزیز، نفس میکشید این روزا تو تهران؟
بله حتما.
با دستگاه اکسیژن یا با ریه
زندگی کرد؟ بله.
با دستگاه اکسیژن یا با ریه؟
نه کاملا آزاد، چون محیط زیست سالم مطالبه جدی مردم هست و خودمونم جزی از مردم هستیم و فرزند خردسالم داریم و این شرایط رو خودمون نمیپذیریم.
تو دفترتون تو خونتون از این دستگاه تصفیه هوا گذاشتیم؟
نه متأسف.
چرا این شکلیه اوضاع؟ چرا ما عادت نکردیم به اینی که یک بار برای همیشه تلاش بکنیم تا این بیشتر از 20 دستگاه رو با همدیگه همکار کنیم، همسو کنیم و همدما کنیم و یه بار بیایم یه جشن ملی بگیریم، بگیم آقا زمستونه، وارونگی هوا هم هست، اما شما حداقل درگیر نفس کشیدن نیستید مردم.
بله کاملا سوال به جا و به روزیه که در این اوضاعی که تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران با آلودگی هوا به عنوان بزرگترین معضل زیست محیطی در این کلان شهر دست و پنجه نرم میکنه و این سوال همه میکنیم که چرا شرایط داره بدتر میشه، چرا ما با این شرایط آلودگی هوا در یک کلان شهری مثل تهران، نه تنها تهران، اصفهان، مشهد، بلکه مردم عزیز ما زندگی میکنن، خانواده ما زندگی میکنن، چرا همین چین شرایطی ما در این زمستان که شرایط وارونگی هوا حاکم هست مواجه هستیم. ما الان در شرایطی به سر میدنیم که سالگشت شهادت حاج قاسم سلیمانی است. بذار من با یه تعبیری از ایشون شروع کنم که ایشون میفرمودن که ما برای هر موضوعی باید پیگیری داشته باشیم، ما قانون کم نداریم. ایشون میگفتن که ما دهاتی ها وقتی که میخوام آب رو از استخر رها بکنیم تا به زمین مقصد برسه باید پیگیری کنیم و هدایت بکنیم. این صدق پیدا میکنه برای قوانین و مقرراتی که ما در حوزه محیط زیست داریم و قانون هوایی پاک هم یکی از قوانین جدید و بروز هست و 20 تا دستگاه رو مسئول این کار کرده.
دیگه جدید نیستش، از سال 70 تا الان دیگه جدید
بله
نیستش.
بله در سال 67
سال دیگه چقدر جدید، من نمیدونم 74 سال بعدش قبلش من به دنیا اومدم، الان دارم میمیرم دیگه تقریبا.
از این بابت جدید گفتن که کاملا بروز شده، چون در سال 74 ما قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا رو داشتیم، یعنی سابقه تر میشه گفت که 17-18 سال سابقه قانون داریم در مبارزه با آلودگی هوا و در سال 96 بروز شد این قانون، علارغم اینکه باز کم و کاستی هایی داره ولی میشه گفت که یه قانون کامل و جامعی هست.
قانون روی کاغذ آقای رحمتی میتونه که جواب بده؟ بیاید یه ذره با همدیگه رو راست صحبت بله. کنیم دیگه. الان شما به عنوان سازمان حفاظت محیط زیست ناظر بر عملکرد دستگاه‌های مختلف در حوزه کاهش آلودگی هوا هست. چند تا دستگاه کارشو درست انجام داده؟ رو کاغذ باید همشون کار میکردن دیگه، چند تاشون اون کاغذ رو به عمل تبدیل کردن؟
به این سازمان حفاظت محیط زیست و خود اداره کل حفاظت محیط زیست به عنوان متولی و ناظر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه استان تهران میبایست دستگاه‌های اجرایی متولی رو دور هم جمع میکرد یه میز و وظایف و تکالیفشون رو به اینها تبیین میکرد
کرد
و این اتفاق نیفتاده.
پس اولین کار چون صرفاً کسی که وظیفش حفظ محیط زیست کشورمون بوده، اولین قدم که اینا رو دور یه میز جمع بکنه و بهشون بگه چی کار باید بکنه چی کار نکنه اینو نکرده.
بله این در سالهای گذشته باید اتفاق میافتاد که نیفتاده. ما در کارگروه استانداری اینو برای اولین ما دو هفته پیش، حالا نمیشه گفت ولی به صورت جدی تکالیف و وظایف دستگاه ها رو تبیین کردیم.
من یادم پارسالم این حرف رو یکی دیگه از دوستان محیط زیستی به ما زدن، اون موقع آقای منصوری استاندار تهران بودن، آلودگی هوا شد، یادتونه بچه‌ها دیگه دوباره مدارس تعطیل شد که مثلا آلودگی هوا کمتر شه. میدونی که مدارس هم تعطیل میشه، میدونی چه شکلیه که بچه‌ها با مادر پدرشون میرن محیط کارشون، بعد اگه اون مادر پدره تا قبلش با اتوبوس و مترو چیزی میرفتن، حالا چون بچه باشونه با ماشین شخصی میرن، یعنی آلودگی بیشتر میشه. ته برنامه ریزی بله. پارسال هم این کارو کرده بودن.
این موزل آلودگی هوا قابل حل، فقط با همگرایی و دور هم شدن دستگاه ها با انجام تکالیف قانونی. ما این تجربه در مشهد عرض کن در سال 1393 که در استان خراسان رضوی کارگروه آلودگی هوا داشتیم، با همگرایی و تبیین وظایف و تکالیف دستگاه‌های اجرایی به صورت پیگیری مستمر که وظایفی باید انجام می‌دادن و ماهیانه باید گزارش می‌دادن، ما اینو پیگیری کردیم و خوشبختانه در اون سال مشکلات آلودگی هوای مشهد به صورت قابل توجهی حل شد.
بعد دوباره البته همون آشا همون کاسه شده، من دو هفته پیش مشهد بودم، اونجا هم دست کمی از تهران نداشت.
این بحث سال 93 بود.
آره پیگیری میگم دوباره
بله. الان تهران هم من با جلساتی که داشتیم صرفا با پیگیری و تکلیف تبیین تکالیف و وظایف اجرایی دستگاه اجرایی قابل پیگیری هست. اینکه توپ و زمین هر دستگاهی بندازیم یا اگه مشکل این دستگاه بوده یا اون دستگاه وظیفش انجام نداده خوب. این جز اینکه مردم ما اینو نمیپذیرن، اینکه همگرایی، هماندیشی و اینکه کجا مشکل وجود داره مشکلات رو بیشتر مطرح بکنی در مقامات بالاتر، در مراجع بالاتر پیگیری بشه، این اتفاق نیفتاده.
آقای رحمتی تا الان چرا این اتفاق نیفتاده؟
این برمیگرده به مدیریت‌های قبلی که من فهم کاری ندارم، ما از الان شروع میکنیم، ما به گذشته کاری نداریم و این معلول عملکرد سالهای گذشته.
خیلی خوب، چرا همین الان میخوام اینو شروع کنیم، بذارید یکی یکی با هم دیگه بله. پیش بریم. اوکی بسیار خوب، اوکی هم حالا نه. آقای رحمتی عزیز، اول داریم صحبت از این میکنیم که مثلا در حوزه کاهش آلودگی هوا شهرداری ها مکلفن که حمل و نقل عمومی رو گسترش بدن، غیر از این که نیست.
بله کاملا
درسته. شهرداری میگه من پول ندارم که حمل و نقل عمومی رو گسترش بدم، همین اول کار خراب میشه دیگه، غیر از اینه.
ببینید یه سری اقدامات مالی نیست، اقدامات مدیریتیه. ببینید اتوبوس‌های درون شهری ما خوب. از ساعت 4 و 5 صبح وارد فعالیت میشن تا 11 12 شب.
بله.
بالاخره از سوخت نفت گاز استفاده میکنن. ما در مشهد با همکاری خود اتوبوسرانی موظفشون کردیم که مثلا در انتهای شب که کار تموم شد، مخزن نفت گاز این اتوبوس‌ها لجن باقی مانده تهرشین میشه. اینا رو شستشو بدن که دوباره سوختگیری میکنن، دیگه آلوده به اون لجنها نشه. اینا اقدامات مدیریتی که میشه انجام داد در کمترین زمان جواب میده. اینکه صرفا توپو بندازیم به منابع مالی که من منابع مالی نداریم، نمیدونم تحریم‌های اقتصادی اجازه نمیده، اینها با پیگیری شهرداری‌ها قابل حل، به شرط اینکه مشخص بکنن صورت مسئله مشکلات در کجاست، آلودگی ها در کجاست، با یک معاینه فنی هفتگی یا ماهیانه میتونن این کارو انجام بدن. این زیاد به منابع مالی بالای احتیاج نداره. پیگیری مستمر و مدیریتی میتونه این مشکلات رو به حداقل ممکن برسه. بله، ما یه سری باید اتوبوس ها تعویض بشن از رده، از خارج فرسوده هستن باید از رده خارج بشن، این نیاز به منابع مالی بالا داره. ولی بر همین تعویض خودروهای فرسوده هم ما برنامه نداریم، شهرداری برنامه ندارن که سالیانه باید اتوبوس ها تاکسی های فرسوده، یه اتوبوس فرسوده شهری معادل 50 برابر یه اتوبوس نو فیلتردار ایجاد آلودگی میکنه.
خب ما به جایی که اتوبوس عوض کنیم
فیلتر اینها باید تعویض بشه، هزینه کمتری داره تا اینکه
مثلا. چرا تا الان نشده به نظر
این باید شهرداری جوابگو باشن که چرا برای اتوبوس
شما ناظرید دیگه، شما دستگاه ناظرید، باید شما بدونید که چرا نکردن.
اینها اعلام شده به شهرداری ها که گزارش باید بدن که اتوبوس های فرسوده شهری چه تعداد هستن و چرا این کار انجام ندادن. اونها دارن گزارش تهیه میکنن.
تا کی به شهرداری مهلت دادید که گزارشش رو به شما بده؟
اینو حتما ما در کارگروه اینا تعیین کردیم که استانداری، که این جلسات برای همینه. ما این که فقط کسی رو متهم بکنی فعلا جواب نمیده. ما به وظایف دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری اعلام کردیم که یه فرصت زمانی اتوبوس های فرسوده، اتوبوس هایی که مشکل دارن، برنامه های عملیاتیشون رو ارائه بدن و در یه جلسه تخصصی، یعنی قبل از اینکه کارگروه استانداری وجود داشته باشه ما کمیته تخصصی داشته باشیم و قوانین و مقررات آلودگی هوا، قانون آلودگی هوا رو بررسی بکنیم و وظایفشون بر حسب درصد پیشرفت، یعنی جدولی تهیه شده که این وظیفه چی بوده، چه کاری باید انجام بدن، درصد پیشرفت کارم به ما اعلام بکنن، که اینا ما شروع کردیم و داریم پیگیری میکنیم که انشالله به نتیجه برسه.
آقای رحمتی عزیز، رئیس اداره محیط زیست شهرستان تهران، شما عضوی از اعضای گروه کمیته اضطرار آلودگی هوا هم هستید دیگه در استانداری
مدیر کل به عنوان عضو صاحب رأی در، یعنی دبیرخانه
مدیر کلتون شما معاونشون هستید.
بله.
بعد ایشون میرن اونجا، معمولا هم جلساتشون شبا برگزار میشه دیگه، آره، که مثلا ته وقت برای فردا تصمیم گیری بکنن. میرن اونجا واقعا فقط تای داستان به این نشه میرسن که مدرسه ها تعطیل بشه و دانشگاه ها. این خب اگه قرار بودش که این اوضاع رو بهتر بکنه که چرا پس ما یه هفته است تو تهران پشت سر هم آلودگی هوا رو تجربه کردیم؟
به این جلساتی که در استان داره تشکیل میشه یه ضعفایی وجود داره که من در جلسه، چون یکی دو ماه در خدمت اداره محیط زیست شهر تهران هستیم، در جلسه اول من این انتقادی داشتم
به اعضای کمیته
استانداری، انتقاد داشتم که قبل از این که کارگروه اصلی استانداری تشکیل بشه ما باید یک کمیته تخصصی با حضور نمایندگان و کارشناسان دستگاه اجرایی داشته باشیم و مصوبات بررسی بشه، چکشکاری بشه، بعد بیاد در کارگروه اصلی اونجا تصمیم گیری نهایی بشه. و این ضعف بزرگیه، چون تصمیماتی که گرفته میشه، ببینید مثلا ما یه سری واحدهایی داریم مثل بتون، واحدهای بتون که مثلا تعطیل میکنن.
خب
بعد از این طرف داریم که گودهای خطرناکی داره که مثلا اگر این اسکله ساخته شده، اگر بتون ریزی اتفاق نیفته، ما واحدهای بغلی با نشست زمین اتفاق و ممکنه با ریزش ساختمان مواجه باشیم. یه بحث ایمنی مطرح میشه. بعد گفتن که مثلا فرمانداری بیاد با هماهنگی محیطی مجوز بده. خب بعد این مجوزها بیشتر از اون حد میشه. ما راهکاریم این بود که واحدهای بتون آماده هم بیاد با این ظرفیت مثلا 20% 50% با هماهنگی محیط زیست ما بیاییم. این کار کارشناسیه، ولی خب ما در جلسات کارگروه استانداری این ضعف وجود داره که ما اینو منعکس کردیم که حتما قبلش یک کمیته های تخصصی و فنی وجود داشته باشه.
یا مثلا من اصلا دارم میگم اگه همه اینا کار خودشون رو انجام بدن، اصلا لازم نیستش که این دوستان رو به زحمت بندازیم نصف شب با هم دیگه جلسه بذارن، صبحش مدرسه ها رو تعطیل کنن. یعنی قبلش باید اصلا این کارگروه اونجا به چه دردی میخوره وقتی که قبلش کاری که باید انجام میشده نشده.
تعطیلی راهکار نیست. راهکارش اینه که ما بتونیم با یه برنامه مدیریتی به این ما اصلا واسه دورکاری میشه انجام داد. اگر ما زوج و فرد و خودروها رو در شرایط
آقا این زوج و فرد گفتیم، به نظر من این واقعا طنز این روزهای پایتخته. زوج و فرد از در منزل میگن که حالا زوج و فرد کردیم برای اینکه ترافیک کمتر شه، بعد میره تو خیابون میبینی که مثلا تو روز زوج پر پلاک فرده، بررسی میکنی میبینی جریمه ورود خودروهای فرد مثلا در روز زوج یا خودروهای زوج در روز فرد به شهر چقدره، 75,000 تومان. اینو بخوای با تاکسی اینترنتی اون مسیر بری 100,000 تومانه. طرف میگه من 75,000 تومان میدم میرم سر زندگیم دیگه. یعنی دارم میگم که ما اینجوری داریم خنددار آقای رحمتی تصمیم گیری میکنیم و حق جلسه فقط میگیریم به نظر.
بله متاسفانه ضعف ساختاری به خاطر جریمه های راهنمایی رانندگی معطوب سالهای گذشته است و بر حسب تورم هایی که حالا 30-40% اعلام میکنن افزایش پیدا نکرده.
بله آقای رحمتی چند درصد آلودگی هوای شهر تهران به خاطر خودروهاست؟ من شنیدم 12%.
آماری که ما داریم که مطالعه دانشگاه ها بوده که البته بازم من به اون انتقاد دارم، چون آماری که دانشگاه ها مطالعاتی انجام میدن بر اساس آمار رسمیه.
خب
مثلا میگن چقدر خودرو ما در شهر تهران داریم، چقدر اتوبوس داریم، چقدر میبوس داریم.
نه فقط خودروهای شخصی رو دارم میگم.
خودروهای شخصی
من شنیدم 12%. خود دوستان شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران که زیر مجموعه شهرداریه یه عدد اینجوری رو گفت.
خودروهای شخصی چون زمان فعالیتشون کمتره دیگه، مثلا یک محل کار که میرفت نهایتاً برگشتن باشه 2 ساعت شاید باشه.
درست.
با ترافیک رو در نظر بگیریم، یعنی همون 12-15% بیشتر نیست.
موتورسیکلت ها فکر میکنم 16-17%.
بله ولی اتوبوس ها و مینی بوس ها و موتورسیکلت ها به خصوص از صبح که روز فعالیتشون شروع میشه تا انتهای شب که 11 و 12 شبه نمیشه گفت.
پس
که
چرا ما میایم ماشین های مردم رو براشون محدودیت ایجاد کنیم؟
همین
یعنی فقط 12% رو داریم کم میکنیم، اونم که کم نمیشه.
بله چون تصمیمات کارگروه استانداری تصمیمات کارشناسی و تخصصی نیست و این تصمیماتی که گرفته میشه ضعف داره. به این وقتی که ما میگیم موتورسیکلت 13 برابر یه خودرو ایجاد آلودگی میکنه، موتورسیکلت یه کاربراتوری قدیمی
بل.
و اینها میشه اصلاحش کرد با کمک های مالی که بیان خودروهای موتورسیکلت برقی در اختیار بالاخره زندگی میکنن، فعالیت روزمرهشون از همین امرار معاش موتورسیکلت نمیشه کلا حذفش کرد.
درست.
راهکار اینه که کمک بکنه دولت که موتورسیکلت برقی یا موتورسیکلت های نو در اختیار موتورسواران قرار بده، یا اتوبوس های شهری که عرض کردم از صبح زود تا آخر شب کار میکنن با این نفت گازی که ممکنه استانداردم به اون صورت نباشه، گوگردش بالا باشه، باعث آلودگی شدید در سطح کلان شهر میشه و کامون هایی که در سطح شهر تردد دارن این هم کمک میکنه به آلودگی هوا. راهکارش اینه که در درجه اول در کوتاه مدت اینها ماین فنی نه 6 ماهه به صورت، چون
موتورسیکلت ها رو دارید میگی؟
بله کامیون ها و
ما بچه ها 2 میلیون حدودا موتورسیکلت تو شهر تهران داریم، 2-3 میلیون موتورسیکلت داریم، 3 میلیون آره 250 تاشون رفتن ماین فنی گرفتن.
بله
اون 250 تا هم فکر کنم برای مثلا یه سری شرکت خصوصی بودن، اونجا حال کرده بودن برام بگیرن.
بله 13 برابر یه خودرو نو
ریزی داریم،
خودرو نو یورو 5 ایجاد آلودگی میکنه و حتی خودروهای فرسوده ما مثل تاکسی هایی که از صبح زود آخر شب.
بله خیلی
از این اینها 26 برابر یه خودرو نوع یورو 5 ایجاد آلودگی میکنه.
خدا خیرتون بده آقای رحمتی، شما که اینا رو میدونید چرا چیز میکنین؟ یعنی راهکار نمیدین؟ راهکار اون کارگروه هست واقعا. من میگم از این کارگروهات الا ماشاءالله در سالهای گذشته هم راه افتاده، باور کنید. این دوست سابق بر این که در محیط زیست بودن خیلی خبرنگارا رو دوست داشتن، اسمشون رو فراموش کردم، یه بارم نقطه جوش آرمان باهاشون گفتگو کردن، اصلا نمیفهمم بچه‌ها فامیلیشون یادم. شما یادتونه رئیس قبلی محیط زیست
خانم انصاری در شهرداری؟
نه 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 نه، خب رئیس محیط زیست توی رئیس سازمان محیط زیست آقای کلانتری. حله
کلانتری،
آقای کلانتری سلطان این بودن که بگم ما داریم چیز میکنیم دیگه، کارگروه تولید میکنیم برای اینکه آلودگی هوا رو برطرف کنیم. هیچی نشد. قبلش خانم ابتکار متخصص ایجاد کارگروه بودن به نظر من، هم برای دریاچه از دریاچه ارومیه تا آلودگی هوای شهر تهران، ولی هیچ کدوم از اینا آقای رحمتی واقعا جواب نداد. این میدونی من دارم میگم مردم دیگه وقتی که بهشون میگیم ما داریم بررسی میکنیم، ما کارگروه داریم میذاریم، ما نمیدونم فلان کار رو داریم انجام میدیم، دیگه نمیپذیرن از مسئولان. هر چقدر هم که این کارگروه را بیفته، هر چقدر هم که شما صادقانه بگینا، مردم میگن بابا ما نفس نمیتونیم بکشیم تو این شهر.
بله کاملا درسته. یه مقدار از این بر میگرده به مسئولین در دستگاه، 20 دستگاهی که فرمودید وظایف و تکالیف رو به نحو احسن انجام ندادن، حالا میندازن گردن منابع مالی وجود نداشته، ولی خب خیلی هاش من گفتم بحث های مدیریتیه. این من یه مثال بزنم.
خشم.
ما در شهر تهران یه واحد صنعتی آلاینده بود که این آلودگی شدید داشت به خاطر پسابش و باید صنعت آلاینده میشد. این شرکت هم در همین تهران با بیلان منفی تراز مالی مواجه بود و کارکنان باید اخراج میکرد، صنعت آلاینده هم که مزید بر علت میشه چون باید جرایم زیست محیطی بدن. بعد مدیر عاملش اومد دفتر ما، گفتم که چرا از راهکارهای مبدا استفاده نمیکنید؟ گفت یعنی چی؟ گفتن شما اقدامات اصلاحی انجام بدید که منجر نشه به پساب فراوان و مجبور بشی سیستم تصفیه خانه فاضلاب بالا بزنید. گفت چطور؟ گفتن شما کار شستشو رو به صورت دست انجام میدید، مصرف آب بالاست و باعث میشه پساب رنگ بالا ایجاد بشه و تصفیه خونه جواب نده. راهکار مبدا اینه که شما به جای این کار بیاید از کارواش صنعتی استفاده بکنید. قیمتش هم 30 میلیون بود. باورتون نمیشه هفته بعدش اومد گفت همین راهکار شما رو عملیاتی کردیم، 98% مصرف آب اومد پایین و بیلان مالیش مثبت شد، دیگه نیازی نبود هزینه میلیاردی برای تصفیه خونه فاضلاب رو بزنه. این مثال زدم که ما خیلی از راهکارهایی که میتونیم انجام بدیم
با تدبیر مردم اصلا حل مسئولین میشه.
با راهکارهای مبدأی
با تدبیر حل میشه، ولی مردم میپرسن که آقا این تدبیره چرا تو همه این سالها نبوده؟
اینم برمیگرده
چه ضمانت اجرایی داره که از این به بعد باشه؟
بله
میدونین چی دارم میگم؟
ببینید یه مقدارش به ضمانت اجرایی برمیگرده، یه مقدارش برمیگرده به عرضم بودون سبک زندگی ما مردم. من خودم مثال میزنم،
آطور خودم ننزین گردن مردم. واقعا آلودگی هوا به نظر من وقت اون دوست عزیزی که در دوره مدیریت خودش در شهر تهران در منطقه 22 برج ها رو بلند کرد، چند تا کارشناس محیط زیست اومدن گفتن آقای شهردار منطقه، باد تهران غربی شرقیه، شما دارید شکست باد ایجاد میکنید. یادتونه دیگه
درسته.
ما از این نظرات کارشناسی داشتیم تا دوستی که میخواست تو دل کوه البرز دریچه ایجاد بکنه که از اونجا ابرا بیان بارون تو تهران بباره. یادتون هم هست دیگه، یه همچین نظر بله. کارشناسی هم یکی از عزیزان مسئول در کشورمون دادن. من دارم میگم که این وقتی که ما توی سطح مدیریت با یه همچین موانع عجیب غریبی روبرویم، واقعا این که مردم چی کار میتونن بکنن؟ آقای رحمتی
ببینید، ما در سال 1346 یه مصوبه داشتیم توسط شورای اقتصاد وقت به عنوان مصوبه شعاع 120 کیلومتری تهران.
خب
اون موقع محیط زیستی هم نبود.
آره.
به خاطر تمرکز زدایی که بارگذاری بیشتر صنعت ما در سطح شهر تهران نداشته باشیم، ولی علی‌ای حال از همون سال تمرکز صنعت در شهر تهران، حومه تهران و بیش شهر تهران، ما الان 11,000 واحد صنعتی در خود شهر تهران داریم که باعث ایجاد آلودگی میشن و جدای
11,000
واحد صنعتی و تولیدی فقط در شهر تهرانه. و این شهر تهران با این بارگذاری جمعیتی، با این بارگذاری صنعتی، ما شهر تهران 9 میلیون نفر جمعیت داره. وسعت شهر تهران، بله، کل فقط شهر تهران 9 میلیون نفر جمعیت داره، یعنی 11% کل جمعیت کشور ایران، و در یه محدودهی تحت عنوان 0.7% کل کشور بارگذار، یعنی 11% جمعیت کل کشور
در زیر 1%،
کمتر از 1% وسعت کشور بارگذاری شده. و اینکه ما در غرب تهران که جهت باد غالب از سمت غرب سمت شرق هستن، عمدتاً بارگذاری واحدهای صنعتی ما در محورهای
بله
جاده قدیم،
یک
جاده مخصوص، بله، آزادراه تهران کرج، در اینجا متمرکز است عمده واحدهای صنعتی. جهت باد غالب که فرمودی از سمت غرب شرق هست، و این بارگذاری مجتمعهای بزرگ مسکونی مرتفع که 50 طبقه 60 طبقه در سمت غرب باعث شده که ما در یه تله بادی اتفاق قرار بگیریم، و جهت باد غالب به سمت تهران که بتونه این آلودگی ها رو رفع بکنه و این به عنوان یه بادشکن عمل میکنه. ما در بحث های واحدهای صنعتی میگیم که شما یه فضای سبز مشجر ایجاد بکنید با ارتفاع مثلا 10-15 متری، درختان مثلا سرو و کاج اینها، که بادشکن عمل بکنه و باعث بشه که آلودگی هوا به سمت مسکونی نیاد. و این برج‌های مسکونی الان به عنوان یه بادشکن عمل میکنه، مثلا جهت باد خواسته باشه جارو بکنین آلودگی رو. متاسفانه
بله دیگه، منم همین رو عرض میکنم، میگم این برج‌ها رو که ساختن در یک دوره در منطقه 22 حوالی دریاچه چیتگر گفتن وای چقدر تهران داره خوشگل میشه، چقدر مدرن شده. اینا بلا سر مردم تهران آورد.
بله، اینا کلا بلای زیست محیطی که سر تهران میاد. علارغم مخالفت سازمان، ولی باز با مرجهای مسکونی